الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث گرفتن جایزه از حکومت جور بود. توسعه بحث به اینجا رسید که هر مالی از حکومت جائر به دست انسان برسد از چهار صورت بیرون نیست. برای اینکه گیرنده نسبت به این مال یا شبهه بدعی دارد که این حرام است یا نه، یا علم اجمالی غیر منجز دارد مثل اطراف شبهه غیر محصور و مانند آن، یا علم اجمالی منجز دارد مثل شبهه محصور با ابتلای همه اطراف و مانند آن، یا علم تفصیلی به حرمت این مال دارد. سه صورت از این چهار صورت مبسوطاً در قبل از تعطیلات بحث شد و اون چی که در این نوبت مطرح است همون صورت چهارم است. صورت چهارم حکمش روشن است، بید القی است، زیرا وقتی گیرنده علم تفصیلی به حرمت این مال مأخوذ دارد حکم تکلیفیش مشخص است، حکم وضعیش مشخص است و مانند. لکن فروعی در زیر مجموعه این صورت است که باعث شد این صورت را جداگانه طرح کردن. برای بررسی اون فروع فعلا به دو جهت می پردازن، یکی حکم تکلیفی و دیگری حکم وضعی. قبل از ورود به این زیر مجموعه و دو جهت حکم تکلیفی و حکم وضعی، خود این صورت چهارم رو به دو قسم تقسیم میکنن. میگن اونجایی که علم تفصیلی به حرمت مال مأخوذ دارد، یا این علم تفصیلی در حدوث و بقاست، یعنی هم قبلا در حین اخذ عالم بود تفصیلا که این مال حرام است و هم بعد از اخذ، یا نه در حدوث عالم نبود و در بقا عالم هست، یعنی حین گرفتن مال عالم نبود و بعد از اینکه مال در تحت ید او مستقر شد عالم شد به حرمت. اول فکر میکرد مال حلال است، بعد معلوم شد که صاحب دارد. قهرن این قسم دوم تلفیقی است از یکی از صورت‌های قبلی به صورت چهارم. یکی از صورت‌های قبلی سران اونجایی بود که گیرنده شبهه بدعی داشته باشد، یعنی احتمال میداد که حرام است و هیچ علمی ندارد، نه تفصیلا و نه اجمالا، و بعد از اینکه مال در تحت ید او مستقر شد عالم به حرمت شد. قهرن این قسم چهارم یک صورت جدایی نخواهد بود، تلفیقی است از صورت اولا به صورت چهارم. صورت اولا این بود که علم به حرمت ندارد، فقط شبه است، حالا یا با اثر تلهل یا با قاعده ید یا سایر امرات حل میکند. صورت چهارم این است که علم تفصیلی به حرمت دارد. این قسم دوم از صورت چهارم که حدوثاً عالم نبود و بقاءً عالم است، یعنی قبل از گرفتن جاهل بود و بعد از اخذ عالم به حرمت شد، یه تلفیقی است از صورت اولا به صورت چهارم. بنابراین دو قسم در صورت چهارم تصویر می شود. اول قسم اول آن است که در حدوث و بقا عالم به حرمت این مال مأخوذ است، یعنی هم قبل از اخذ علم دارد هم بعد از اخذ که این مال حرام است. و قسم دوم آن است که قبل از اخذ جاهل بود و بعد از اخذ مسالم شد. در قسم اول از صورت رابع که علم تفصیلی دارد به حرمت این مال قبل از اخذ، این حکم تکلیفیش مشخص است که حرام است، زیرا عنوان غصب صادق است و ادله‌ای که میگوید لا یحل مال امرئ مسلم الا بطی نفسه جلوش میگیرد، مال لا تأکل اموالکم مال جلوش میگیرد و مالندون. هر گونه تصرفی در این مال بدون اذن مالک حرام است و اخذ تصرف است. منظور از تصرف این نیست که انسان او رو بخورد یا بپوشد یا اگر مساله ساختمانی است در رای دیوار کار بگذارد. خود اخذ نحوه تصرف است، به دلیل اینکه ادله زمانیت خود اخذ را موضوع قرار داده که علل ایده ما اخذت حتی تعد. خب پس حکم تکلیفیش حرمت است و حکم بعدیش زمان است که خواهد آمد. درباره حکم تکلیفی چون بحث در اخذ جایزه از حاکم جائر است و سبقه تقیه و جور و امثال زالک در این اخذ راه دارد و به همین مناسبت هم مسئله تقیه را در تصرف اموال جائر ترک کردن، اینجا ممکن است که اخذ تقیه هم باشد، یعنی جایزه‌ای که حاکم جائر عطا میکند گیرنده مجبور باشد بگیرد تقیتاً، یا طرف داد و ستد که قرار گرفت مجبور است بپذیرد. تقیه اگر شد، حالا یا مندوه دارد یا مندوه ندارد، بالاخره در ظرف تقیه اگر مندوهی نباشد کافی است. این تقیه اون حکم وضعی را بر نمی دارد که مطلب ثانی است، جلو حکم تکلیفی رو میگیرد. یعنی تقیه تجویز میکند، نه برای رفع زمان کافی باشد، مثل در حال استرار که خب بالاخره انسانی که مستر شد در مجاع و در حال قحط در مال دیگری تصرف بکند، نان دیگری را بخورد برای حفظ حیات و رمق خود، این اضطرار اون حرمت تکلیفی رو برمی دارد، نه اون حکم وضعی را، یعنی زمان رو برطرف کند. اینجا هم در حال تقیه شخص از اون حرمت تکلیفی نجات پیدا بکند، می تواند این مال را تصرف بکند ولی حکم وضعیش محفوظ. لکن تقیه در بعض از موارد قابل درمان نیست، نظیر تقیه در وضو و مانند آن. بالاخره انسان یا مسح علال خوف دارد یا به جای مسح پا غسل می کند، یا بالاخره در نماز متکتفاً نماز می خورد، اینه دیگه تقیه است. خود این عمل دیگه دو عنوان ندارد، خود این عمل محور تقیه است. ولی در خصوص مقام ممکن است که انسان تقیه بکند و از خطر اون حاکم جائر نجات پیدا کند و غصبم نکند، یعنی کسی که علم دارد به حرمت این مال تصرفی در این مال حرام است. تقیه جلوی این حرمت را میگیرد، یعنی خود این اخذ ظاهری را، در صورتی که راه علاج نباشد. اگر یه راه علاجی بود که انسان بتواند با اون راه علاج از خطر حرمت برهد، تقیه اثری ندارد. و این است که در حین اخذ این مال قصد احسان میکند، میگه این مالی است، مال یک مال باخته و اکنون به دست یک حاکم قهار آمده، من این مال رو میگیرم محض رضای خدا به صاحبش برسانم. خب این میشه احسان، حرمت اون اخذ با این نیت برطرف میشود نه با تقیه. این تقیه دسترسی وسیله است برای احسان او. این که این مجبور است اخذ بکند، یعنی یه توفیق جبری است، کسی که صاحبش میشناسد، یا صاحبش نمیشناسد ولی مسئله شرعی را میداند که مال دیگری وقتی مالکش مجهول باشد راه حل شرعی دارد، چنین شخصی به یک توفیق دینی موفق شده است با اجبار حاکم، یعنی یه توفیق جبری است برای گیرنده جایزه که مال را یا به مالک اصلیش برگرداند یا به ولی مالک مجهول که همون حاکم شرع است برساند. در چنین فضایی تقیه رفع حرمت نمی کند، این نیت گیرنده است که رفع حرمت میکند. چه بهتر که او این مال را به قصد تعدیه به مالک حقیقی در صورت علم، به ولی مالک که به منزله مالک است در صورت جهل، در صورتی که مالکش را نشناسد بپردازد. خب اگر این کار را بکند، نه تنها مشکل حکم تکلیفی او برطرف می شود، مشکل حکم وضعی او که جهت ثانیه بحث است برطرف می شود. زیرا اگر کسی علم تفصیلی به حرمت مالی دارد، می داند این مالی را که فعلا حاکم جائر به عنوان جائز به او عطا می کند مال او نیست، حالا یا صاحبش می شناسد میشه معلوم مالک، باید به او بپردازد، یا صاحبش نمیشناسد میشه مجهول المالک، باید به ولی او بپردازد. ولی فعلا در صدد گرفتن این مال محرم است. اگر چون چه بدون نیت ایصال بگیرد، تکلیفا معصیت کرد، وضعا ضامن است. این دو توک. ولی اگر تقیتا گرفت، مجبور بود به اینکه بگیرد، تکلیفا برای او حلال است ولی وضعا ضامن است. لکه این راه حلی که الان این بزرگان مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه را میکنن، این برای نجات از هر دو محذور کافی است. یعنی اگه کسی در صدد احسان است، در صدد ایصال مال است به مالک یا ولی مالک، این از هر دو خطر نجات پیدا کرده. نه خطر حکم تکلیفی او را تهدید میکند، معصیت نکرده. چرا؟ چون احسان است، در طریق ایصال مال به مالک یا ولی مالک است، و چون در طریق احسان است پس معصیت نکرد، و چون ید او ید احسانی است و ید امانی است نه ید عدوانی، ما علی المحسنین من سبیل شاملش می شود نه علی الید ما اخذت، پس در بین را اگر تلف شد ضامنم نیست. خب اگر کسی با نیت تعدیه به مالک حقیقی یا ولی مالک حقیقی میتواند مال رو بگیرد، تکلیفا معصیت نکرده، وضعا هم ضامن نیست. اگر تفریط کرده خب علالیت شاملش میشود، ولی اگر روی علل قهری تلف شده است ضامن نیست. تقیتا گرفته است، حکم تکلیفیش برطرف میشود، ولی حکم وضعیش که برطرف نمی شود. این باید در صدد ایصال به مالک باشد یا به ولی مالک. بالاخره این مالی که او می دوند حرام است، یا مالکش می شناسد یا نمی شناسد. اگه مالکش می شناسد، باید به قصد تعدیه به مالک بگیرد، ضامن دیگه. نه، کسی که در حال تقیه گرفته است محسن نیست، آسی نیست، نه محسن. چون که سه تا مسئله است، یکی احسان است، یکی اسیان است، یکی لا حاضر و لا زاک. اگه کسی عالمن آمدن مال مردم رو بگیرد میشه اسیان، عالمن و تقیتن بگیرد میشه غیر اسیان، معصیت نکرده. اما اگر به قصد ایصال به مالک بگیرد، نه تنها معصیت نکرده، کار خوبی هم کرده. اگر محسن بود، ما علی المحسن من سبیل شاملش میشود، میشد ید او ید غیر زمان. ولی اگر در صدد ایصال نبود، به قصد ایصال نبود، خب علی ید ما اخذت که میگیرد، که این مالیست، مال مردم، حالا یا مالکش مجهول است یا معلوم. چون علالیت کاری با مالک معلوم ندارد، علالیت کاری با مال دارد، اون ایصال است. اگر انسان مالکش میداند که به مالک میپردازد، مالکش نمیداند به حاکم شهر که ولی مالک است میپردازد. نه نه، با اذن شایی تقیه مشکل تکلیف را حل میکند. الان تقیه و استرار که در خلال بحث اشاره شده همینه. حالا کسی در حال سال قحطی، سال گرانی، این نانی یه جای افتاده، یا در بیابان یه نانی گرفته نصیب او شده، به او هم اگر این نان را نخورد میمیرد، یا این آب را نخورد میمیرد، تصرف در مال، حالا اینجا تا بشیند و صاحبش برگردد و استرزا کند، این در زحمت است. این رفع مستور رو تکلیفاً در اینجا او رو ترخیص کرده که می توانی در مال غیر تصرف بکنی، اما معنیش این نیست که این جزء مباحات است برای شما. اضطرار فقط اون تکلیف رو برمی دارد، نه حکم وضعی را. در حکم وضعی شما این ید زمان است، علال ید ما اخذت حتی تو حدی. نه دیگه، چون اون میشه صورت، چون اخذ مال جائر به پنج صورت تقسیم شده و صورت اولا اینه که این گیرنده میداند که این جائر بالاخره یه مال کسبی دارد یا مال موروثی دارد و این مال طیب و طاهر خودشه. این از رأساً از بحث خارج بود. اون رو بعد حقوقی نبود، رو سیاسی بود. اون بیاناتی که خود ائمه علیهم السلام داشتن تو روایات اهل بیت بود این بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه این بخش تو مقاصد مطرح نکردن که گرفتن جایزه از حاکم جائر یه بحث فقهی و حقوقی دارد که تو مقاصد محرم مطرح است، یه بحث سیاسی دارد که اصلا مطرح نبود. اون است که گرفتن مال از یه کسی که باعث تقویت شوکت اوست این حرمت سیاسی دارد. این همان است که در روایات ما آمده که شما اگه مال را از بنی امیه بگیرید دستگاه اونا را تقویت کردید، دلو مال کسبی و حلال خودشون باشه. اون که اصلا تو مقاصد مطرح نبود، چون نه سبقه حقوقی دارد نه فقهی، فقط از جهت اینکه تجویع تحکیم شوکت اونها میشه حرام. ولی مال حرام نیست، اخذ حرام است، ماخوذ حلال است. اگر یک کسی بداند که این مال را با منت بگیرد، با آبروریزی بگیرد، خب مگه مؤمن حق دارد مال خودش آبرو خودش بریزه؟ نه. اگر کسی با یه درخواستی از یک کسی چیزی خواست، با آبروریزی چیزی خواست، این اخذ حرام است نه ماخوذ. با اون ماخوذ اگر نماز بخونه جامعه قصبی نیست، اگر اون ماخوذ با او افطار بکنه مشکلی ندارد، غذا بخوره مشکلی ندارد. اون مأخوذ حرام نیست، اما این اخذ که آبرو ریزیست حرامه. نظر اینه که انسان مال خودش رو به محکمه بائر جوجه و محکمه طاغوت میگیرد، اینها نه دین. دین باشد ممکن هم اخذ حرام باشد هم مأخوذ، ولی این باشد یعنی کسی این مال فرش او رو سارقی آمده گرفته و ایشون ادعا که شکایت کرده به محکمه طاغوت با امکان رجوع به محکمه عدل. در صورت امکان رجوع به محکمه عدل این فرش غصبی خود را با مراجعه به محکمه طاغوت گرفته، فبه حکم طاغوت اخذ، این اخذ میشه حرام معصیت، و یعنی فرش که مال اوست. گاهی مأخوذ هم حرام است گذشته از این که اخذ، نظیر همین این مال محرم و اینا. خب اونی که حرمت سیاسی دارد و حرمت فقهی و حقوقی ندارد، اونجاست که مال میراث و یا کسب حلال خود اون حاکم باشد، منتها گرفتن این مال از او باعث تحکیم شوکت باطله او، اینجا اخذ حرام است نه ماخوذ. الان بحث ما در مال است که اون مال محرم است. مال که محرم شد هم اخذ حرام است هم خب مأخوذ مال غیر است، حکم وضعی رو دارد. غرض این است که اگه کسی تقیه که تقیه در حال تقیه بود، توان تقیه مثل اضطرار این است که حکم تکلیفی رو بردارد نه حکم وضعی را، مگر اینکه اونجا تکلیف و وضعی که باشد نظیر همون مس غسل به جای مس یا نظیر الال وضوء الال مرافق یا غسل و رأس و مانند اون، که اینجا تقیتاً اگه کسی این چنین وضوء گرفت هم تکلیفاً جایز است هم وضعاً صحیح، چون اونجا تفکیک پذیر نیست. اما در امثال مقام که تفکیک پذیر است، انسان میتواند مال را دو جور بگیرد. یه وقت است به قصد تملک میگیرد، یه وقت است به قصد ایصال الال مالک یا ولی مالک میگیرد. اگر به قصد تملک گرفت دو تا خطر دارد، یکی تکلیفاً معصیت کرده، یکی وضعاً ضامن است. اما اگر به قصد ایصال الی الغیر کرده، اگه به قصد ایصال الی الغیر باشد در حال تقیم نباشد، نه تکلیفاً محرم است نه وضعاً. به قصد ایصال الی الغیر چرا تکلیفاً محرم نیست؟ برای همون نکته‌ای که اشاره شده، مالیست از یه محرومی در دست یک حاکم قهاری و الان به عنوان جایزه این حاکم قهار مال رو به زید میدهد. زید از این فرصت استفاده میکند، میگه چه بهتر از این که در طریق ایصال به غیر مالک باشد، من این رو میگیرم به صاحبش میپردازم. اگه صاحبش میدونم که میپردازم، اگه نمیدونم که به ولیش که حاکم شهر است به عنوان مشهور مالک میدم. چرا در اختیار این قهار باشد؟ خب پس این میتواند در صورت علم به حرمت این مال مأخوذ به قصد ایصال به مالک یا ولی مالک بگیرد که نه تکلیفاً حرام باشد نه وضعاً ضامن باشد. و اما تقیه هم توان اون رو، اگه در حال تقیه بود، تقیه هم قدرتش بیش از رفع حکم تکلیفی نیست، وضعاً به عهده است، مگر اینکه در حال تقیه این شخص قصد ایصال بکند که دیگه ضامن هم نیست. حالا در حال تقیه اگر گرفت قصد ایصال نکرد، قصد تملک کرد، این اشکال حکم تکلیفی باز سر جاش محفوظه. چرا؟ برای اینکه گرفتن با دست این با تقیه حل میشه، اما شما به چه قصد میگیرید؟ به قصد تملک میگیرید یا به قصد ایصال الغیر؟ شما میتوانید به قصد ایصال الغیر بگیرید، چرا به قصد تملک گرفتید؟ این قصد تملک ممکن است که این کار را تحریم بکند، برای اینکه اون دنجا مندوها هست، یعنی شخص در فرصت هست، در مجال هست. اون حاکم جائر که در محدود قلب نفوذی ندارد که آدم را مجبور بکند به قصد تملک بگیرن، که این فقط در محدود دست و عمل ظاهری قدرت تقیه قدرت دارد. او وادار کرده است که انسان این مال را بگیرد، خب میگیرد دیگه. در دل که نفوذ ندارد انسان به قصد تملک بگیرد یا به قصد ایصال للمالک بگیرد، که چون مندوه دارد. مثل اون مثال هایی که زدن دیگه، حالا یه حصیریست و یک فرش پشمی، خب آدم هر دو جا میتونه نماز بخونه. حالا بگه این چونجا جای تقیه است، من حتی و نمیتوانم مثلا مهر بگذارم، سنگ بذارم، چوب بذارم، رو فرش پشمی چرا نماز بخونه؟ خب کنارش که فرش حصیری هست، که اون جایی که هم حسیر هست هم فرشه پشمی، یک تقیه نیست، مندوه دارد دیگر. چرا؟ نه، حرمتم برطرف میشه، حرمتم برطرف میشه. یعنی وقتی که قصد ایصال دارد، قصد احسان دارد. چرا؟ تکلیف هم از میکنه دیگه. اگه تقیه هم نباشه، آدم میتونه مالی که در حاکم قهار هست برای رضای خدا این مال رو بگیره به مالک حقیقی یا ولیش بپردازه دیگه. بله میگیره، ولی منظور اینه که اگر از اول بگیره به قصد ایثار، این چیز خوبیه. که حالا اگر نه شرعن خو احسان است، شرعن احسان است، کار حلالی است، بلکه ترغیب هم میشه. حالا در بعض موارد احیانا ممکنه واجب باشه. این مال باخته بیچاره، الان مالش افتاده دست این حاکم قهار، این هم شخصی الان به عنوان جایزه مشمول لطف اون جائر شده است، اون جائر داره این مال رو بهش میده. خب چه بهتر که انسان مال یه بیچاره رو برگردونه دیگه. تکلیفاً هم برمی‌داره. تو بحث قبلی داشتیم به این که این دلیل بر حرمت نیست. چرا؟ برای اینکه ما علی المحسن من سبیل، هم تکلیف وزن رو برمی‌داره هم تکلیف از می‌کنه. خب این احسان است، این جلوی لا یحل مال امرئ مسلمین رو می‌گیره دیگه. احسان نمی‌خواد بکنه، اگر نگیره نمیتونه به نگیره. غرض اینه که اگر به قصد احسان بسیار خوب. حالا که مجبور شده تقیه در تقیتن بگیرد، چون مندوه دارد احسان بکند دیگه، به قصد ایصال بگیره. برای دیگه چون آخر اینجا امر قصدی است. اگر آدم بگیره یه عملی که با قصد فرق میکنه، با عملی که مثل که آدم پا میشه، اگر برای اینکه مؤمن از پاشه، خب تعظیم مؤمن از ثوابه. اگه خدا نکرده به قصد تحقیر پاشه، میشه معصیت. پس همین پاشدن با دو تا قصد دو تا حکم برمیداره. این اخذ مال غیر اگر به قصد ایصال به مالک یا ولی مالک باشه، حالا یا مستحب است یا لااقل مباحه، به قصد تملک باشه میشه معصیت. این قصد هم که از حوزه تقیه بیرونه، خب این شخص تقییتا در مقام عمل با دست مجبور بگیره، ولی با قلب که مجبور نیست قصد تملک بکنه، که در چنین فضای قصد ایصال میکنه. وقتی ایصال کرد هم اون مشکل وضع برطرف میشه، یعنی دیگه ضامن نیست، هم مشکل تکلیف برطرف میشه. خب در توریه اونجا بحث گذشت که وام وصیت خیلی ضیق نیست در توریه، اما حالا اینجا چون مسئله مال است و امر احتیاطی است و احتیاط در نفوس و اموال مورد رغبت شارع است و ترغیب هم کردند و شخص هم راه دارد که مال را به صاحب اصلی شاولی او برسونه، خب به چه وجه بدون قصد ایصال بگیره؟ پس این راه داره. خب فتحصله که در صورت اون حرمت سیاسی مطرح نیست. حرمت سیاسی اخذ حرام است، مأخوذ گاهی حرام است گاهی نیست، ولی اخذ حرامه که فعلا از بحث بیرونه. الان ما بحث درباره زمان داریم. زمان در جایی است که مأخوذ حرام باشد و حرمت حرمت حقوقی باشد نه حرمت سیاسی. اون جایی که باعث تحکیم شکوه حکومت جائر است، این ولو مال حلال باشد موروثی او باشد، اخذ حرام است. ولی دیگه مسئله زمان و امثال زاره اصلا مطرح نیست. اما اینجا که دو فر رو مطرح میکنن، یکی تکلیف و یکی وز، تکلیفش که به حرمت است از چند راه برمیگه قابل رفع است. اگر به قصد ایصال باشد که حرام نیست، اگر تقیتن این شخص بگیرد، این آیون گفتن که در حال تقیه حرام نیست. اینجا این توضیح لازم بود که تقیه وقتی حرمت را برمی‌دارد که شعاع تقیه اونجا گرفته باشد. هر جا جای تقیه است، انسان با تقیه میتواند کار انجام بدهد. تقیه تبیح المحظورات، هر کار حرامی در حال تقیه حلال است مانند آن. روی این اصل که تقیه در شعاع خودش اثر دارد، این یه مقدمه، و تقیه در محدود قلب نفوذی ندارد و نیتهای قلبی از شعاع تقیه خارج است، این دو مقدمه. بنابراین کسی که میتواند به قصد ایصال الی المالک ایمال رو بگیرد، اینجا تقیتن نیست که اگه کسی به قصد تملک گرفته بگه چون من نمیتونستم رد بکنم، نمیتونستم رد بکنم، یعنی نمیتوانستم مال را با دست رد بکنم و بگم قبول نمیکنم، همین. اونجا عدله تقیه هم مبسوطن از گذشت دیگه، در بحث تقیه هم در گرفتن از حاکم تقیه هم گذشت، به روایت تقیه هم خونده شد که گاه انسان تقیتن مجبور است بگیرد. ولی اگر مجبور شد بگیرد، مجبور به قصد تملک یا ایصال که نیست، که میتواند قصد ایصال بکنه. غرض آن است که تقیه شعاع خودش رو تأمین میکنه، نه مازاد شعاع خودش رو. گاهی اصلا شعاع تقیه متن عمل است، مثل قصد به جای مس. خب قصد به جای مس دیگه دو جور نیست که، گفتن ومسه و رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، این به جای اینکه پا رو مس بکشه قصد کرده تقیتا، دیگه این دو جور نیست که. اما گرفتن دو جوره، گرفتن گاهی به قصد تملک است، گاهی به قصد ایصال به مالک یا ولی مالک. این با اینکه میتواند به قصد ایصال به مالک یا ولی مالک بگیرد، اگه به قصد تملک گرفته است محذوری دارد دیگه. خب این حکم تکلیفیش. درباره حکم وضعیش، خب این ضامن است، علال ید ما اخذت حد میگرد و زمانش هم زمان ید است نه زمان معاوضه. قهران اگر این مثلی است مثلی و اگر قیمی است قیمی. اما این شخص اگه تقیه بود ضامن هست. یه فرق دیگری هم در مسئله حکم وضعی اینجا پیش می آید. اگه تقیتن گرفت که حکم تکلیفی برداشته می شود و حکم وضعی سر جاش محفوظ است، آیا اصل زمان هست؟ مثل این کسی مال مردم تلف بکنه سهواً و نسیاناً، یا این سبقه قصب دارد که قاصب مأخوذ به اشق الاحوال است. مثلا یک رهگذری پاش خورده فرش ظرف کسی رو شکنده، خب این قیمت او رو ضامن است که علی الید ما اخذت حتی تعد و باید قیمتش بدهد. حالا تا ثابت بشود بزد این قیمت فرازونشی هم داشت، 20 روز یا 30 روز طول کشید تا قیمت رو تعدیه کند. قیمت این ظرف هم در این مدت فرق کرده است. حالا باید قیمت یوم الادا رو بدهد یا یوم التلف رو بدهد، یه اختلاف است. ولی اگر غاصبانه گرفت میگن مأخوذ به اشق الاحوال. یعنی چی؟ به اعلم غیر رو بدهد. یعنی چی؟ یعنی اون مشکل تورم رو همین غاصب ضامن است، چون این یه مال است یک، یه مالیت است دو. اونجا که سهو و نسیان و امثال زالک است فقط مال رو بدهکار است. خب ناسیان ظرف کسی رو شکون، حالا اگر یه تورم این قیمتش رفته بالا در یه فرصتی، این شاید مأخوذ بن اشد الاحوال و اشق الاحوال نباشد، مسئول اون تورم نباشد. و اما اگر کسی غاصبانه مال مردم رو اتلاف کرد، میپرسن که یوم التلف چقدر است، یوم الادا چقدر است، بین اینها چقدر است، اعلی القیم کیه، اونجا برخی فتوا دادن که قاسب مأخوذ به اشق الاحوال است، به اشد الاحوال است. اگر این اصلای فرازنشی می داشت، یه تورمی داشت، ضامن اون تورم هم هست، زیرا اگر در اون فرصت تورم مال دست مال باخته بود میفروخت و بهره می برد. این خطر دامنگیر غاصب هست، ولی در حال تقیه اگه کسی مال رو گرفته باشه شاید این خطر رو تهدید نکنه. این فرقهای زمینی هست، ولی اصل زمان در حال با اخذ تقیه هست. مگر این انسان در حال تقیه اون نکته رو رعایت بکند که من با گرفتن ید مجبورم، اما در محدود قلب که مجبور نیستم، من به قصد تملک نمیگرم، به قصد ایصال میگرم. حالا یه فتوای مرحوم شهید رضوان الله علیه در مسالک دارد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمایش ایشون رو بررسی میکند که ایشون در مسالک دو جور فتوا داد یا یک جور. حالا هر جور باشد، هر کدام از اینا باشد، حق است یا نه؟ حالا امروز چون یوم شروع بود همین مقدار بود. الحمدلله.